سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه اختصاص دارد به تقویت دیپلماسی جبهه مقاومت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در منطقه و جهان. یک بخشی را همکارانم آماده کردند، بشنویم و به استودیو برگردیم.
جبهه مقاومت منطقه یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت سیاسی و اقتدار میدانی جمهوری اسلامی ایران است که خود موجب تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی انقلابی خواهد بود، لیکن در بعدی مهمتر تقویت دیپلماسی مقاومت و بهبودی ارتباطات اقتصادی کشورهای هم منفع و هم راستا نیز موضوع بسیار مهم و اساسی در جهت همگرایی و تقویت این جبهه می باشد. در این راستا پس از روی کار آمدن دولت 13 و ارائه عزم جدی در توجه به همسایگان و دیپلماسی منطقه‌ای، تقویت این محور در سطوح مختلف بیش از پیش در دستور کار قرار گرفته است. تقویت روابط و شکل‌گیری یک بلوک قدرتمند از جبهه مقاومت با حضور کشورهایی چون عراق، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه میتواند مورد توجه جدی قرار بگیرد و در این بستر حضور در بازار اقتصادی این جوامع نیز یک اولویت اساسی است، چرا که در عرصه سیاسی، امنیتی و نظامی در حال حاضر رابطه مستحکمی در بین کشورها وجود دارد و با گسترش و تقویت دیپلماسی مقاومت میتوان بلوک و اتحادی در برابر دشمنان مشترک ساخت که حضور و پیوست مداوم آن چشم‌اندازی قوی برای آینده دارد. در این برنامه با حضور کارشناسان این مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بدین پرسش ها پاسخ می‌گوییم که مهمترین ظرفیت های کشورهای حوزه مقاومت در اولویت بخشی سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی چیست؟ چشم‌انداز روابط و دیپلماسی بلوک مقاومت چگونه ارزیابی می‌شود و بایستی به چه سمتی هدایت شود؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوس و شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان هست. شما شنوندگان محترم می توانید از طریق این پل ارتباطی نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میان بگذارید. در خلال برنامه اگر در موضوع برنامه سوالی دارید می توانید با همین شماره پیامک که یک بار دیگه تکرار می کنم 301035 می توانید سوالاتتون رو با ما در میان بگذارید تا از مهمانان محترم برنامه پرسیده شود. و یک موضوع دیگر رو هم اضافه بکنم که شما می توانید با نصب اپلیکیشن در واقع کاربردی ایران صدا برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید و همچنین از آرشیو این برنامه هم استفاده بکنید. همینطور که عرض کردم موضوع برنامه ما تقویت دیپلماسی جبهه مقاومت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در منطقه و جهان هست. در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن، و آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل. دو مهمان دیگر هم داریم که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. برای شروع آقای دستمالچیان خدمت شما هستیم. سلام علیکم با شنوندگان محترم داریم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت جلالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای تقوی‌نیا خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشم.
بله، همونطور که میدونید جبهه مقاومت یکی از ابزارها و در واقع دستاوردهای بزرگی است که الان ما در منطقه جمهوری اسلامی از اون برخوردار هست. بالاخره یکی از ابزارهای مهمی است که داریم. در این مورد میخوایم صحبت بکنیم و اصلا بفهمیم که الان این کشورهایی که در واقع در اونها جبهه مقاومت حضور داره چقدر با هم در دیپلماسی در ارتباط هستن، چقدر به لحاظ اقتصادی با هم در واقع ارتباطات دارن. برای شروع از آقای دستمالچیان سوال میکنم که بفرمایید که دیپلماسی اقتصادی دولت جدید، یعنی دولت آقای رئیسی، برای تقویت در واقع حضور اقتصادی ایران در بین این کشورهایی که جبهه مقاومت رو تشکیل میدن چی باید باشه، چطور باید عمل بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مسئله محور مقاومت اگر بخوایم به چند مرحله رو براش در نظر بگیریم، یه مرحله هست مرحله تأسیسی و شروع مبارزات هست، یه مرحله مرحله ساختارسازی هست و یه مرحله حضور قوی و مؤثر در ژئوپلیتیک منطقه، یه مرحله چهارمی هم پیشبینی میشه که به سمت برتری مطلق در خاورمیانه پیش بره و یک گذاری بین مرحله سوم و مرحله چهارم داریم که اسمش توپان ژئوپلیتیک هست. اگر فرصت شد من هر کدوم از این مراحل های مقداری توضیح خواهم داد، اما اون چیزی که مهمه الان حضور ساختاری قوی مؤثر تعیین کننده در تحولات منطقه است. یعنی زنجیره ساختاری مقاومت اگر یه روزی از هم جدا بود، امروز به هم پیوسته است، از لبنان و فلسطین گرفته تا سوریه و عراق و یمن، و اینها در یک هماهنگی استراتژیک با هم به سر میبرن. این خیلی مهمه و این کاری بود که مرحوم شهید قاسم سلیمانی کرد و این اثر جاودانه به یاد او خواهد موند. در دولت جدید استراتژی بسیار منطقی و خوبی که این دولت اتخاذ کرده، دیپلماسی هم برقراری بهترین رابطه با همسایگان هست و از خلال این دیپلماسی اقتصادی برای ایجاد یک بازار بسیار خوبی که میتونه با کشورهای همسایه برقرار بشه، چه عراق، چه سوریه، چه لبنان، و در آینده نزدیک یمن پیروز بشه با یمن و هر کشور دیگه ای از منطقه که بخواهد وارد این بازار بشه، چون جمهوری اسلامی ایران در یک مرحله بسیار مهمی از نظر خیزش تکنولوژیک و خیزش صنعتی قرار گرفته. یعنی ما بهترین محصولات دانشمندیان الان داریم که میتونیم روش کار بکنیم، خدمات فنی مهندسی بسیار دقیق و بالایی داریم، مطابق با علم روز میتونیم صادر بکنیم. چرا؟ چون محور مقاومت و کشورهایی که در این محور قرار گرفتن نیاز به بازسازی زیرساخت ها دارن، زیرساخت های علمی، زیرساخت های صنعتی، زیرساخت های تکنولوژیک، و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دست برتر میتونه در این امر مشارکت کنه. این یعنی بازسازی زیرساخت های محور مقاومت و این یک اتفاق بسیار مهم و عرض کنم که مؤثر و تعیین کننده خواهد بود در آینده که بازارهای محور مقاومت و همچنین همکاری های صنعتی اقتصادی فنی بین کشورهای محور مقاومت و دولت جدید شکل بگیره. این چیزی است که دولت آقای رئیسی داره پیگیری میکنه. از خودم در صحبت های ایشون و در صحبت های وزیر خارجه هم این متولور بوده و داره بیاد میشه. الان هم سمیناری که در وزارت خارجه از سمینار سپرهای منطقه روی همین داره بحث میشه و زیرساخت‌هاش داره ایجاد میشه.
بسیار خوب. آقای دستمالچیان نکات بسیار مهمی رو گفتن. آقای تقوی‌نیا، از همین بحث آخری که آقای دستمالچیان بهش اشاره کردن اگر شروع بکنیم، ببینید درباره بازار مشترک و کارهای اقتصادی مشترک در جبهه مقاومت صحبت کردن. متاسفانه این موضوع مهم به هر دلیلی در مورد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته. نگاه کنید مثلا اگر تحولات این دو سه سال اخیر رو توجه بهش بکنید، ببینید ترکیه که در مقابل جبهه مقاومت قرار داشت هم در بحث سوریه و هم در بحث عراق، امروز سهم بیشتری به نسبت به ایران در بازارهای سوریه و عراق داره. در سوریه حتما خیلی سهم بیشتری داره، در عراق هم داره کار میکنه. چرا این اتفاق افتاده و چرا ما در بحث اقتصادی در این مورد کمتر توجه داشتیم و کمتر عمل کردیم؟
بله، ببینید، من معتقد هستم که عامل چسبندگی حلقه های محور مقاومت اشتراکات ایدئولوژیک و فرهنگی بوده و بعضا مذهبی، یعنی در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و همین صورت. یعنی ما به لحاظ ایدئولوژی مبارزه با استکبار با این کشورها و با این گروه های مقاومت همسو هستیم و نگاهی که دستندرکاران دو طرف داشتن، نگاه میشه گفت سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی بوده. اما متاسفانه کشوری مثل ترکیه که میشه گفتش که نقطه مقابل هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ سیاسی امنیتی نقطه مقابل این محور هست، متحد رژیم صهیونیستی هست، عضو ناتو هست، یعنی میشه گفتش که دومین ارتش قدرتمند ناتو بعد از آمریکا هست، امروز سهم عمده بازار سوریه رو در اختیار داره، در صورتی که خودش یکی از عوامل شکل‌گیری بحران سوریه و پشتیبانی کننده از تروریستا بوده. سهم ایران از بازار سوریه 3% هست بر اساس آمارها و سهم ترکیه 30%. این در حالی است که این امنیتی که در حال حاضر، امنیت نسبی که در سوریه فراهم شده به برکت مجاهدت‌های جوانان ایران بوده. اما چون نگاه مسئولان ایرانی، دستندرکاران این حوزه سیاسی و امنیتی بوده و اقتصاد اولویت‌های بعدیشون بوده، با کمال تأسف باید بگم که ما در این حوزه از سهم ناچیزی برخورداریم. ببینید، ما در روابط بین الملل و علوم سیاسی یک نظراتی داریم به نام نظرات کارکردگرایانه و نو کارکردگرایانه که نظریه پردازانی مثل ارنساس و میترانی اونها رو تدوین کردن و معتقد هستند که اگر ما بخواهیم روابط سیاسی و امنیتی پایداری داشته باشیم با کشورها، باید این همکاری ها ابتدا در زمینه اقتصادی و فنی شروع بشه و وقتی در زمینه اقتصادی و فنی کشورها در هم تنیده شدند و منافعشون به هم گره خورد، خود به خود این به حوزه سیاسی و امنیتی هم تسری پیدا خواهد کرد. اما ما با توجه به اینکه اشتراکات ایدئولوژیک داشتیم، از این حوزه غافل بودیم که من معتقد هستم که حلقه مفقوده دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بحث‌های اقتصادی است. ما در منطقه میتونیم خیلی کارها انجام بدیم، مشکل بیکاریمون رو میتونیم از این طریق حل بکنیم. یعنی اگر ما بتوانیم بازار این کشورها رو درش سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم، بیشک مشکل اشتغال ما تا حدودی حل خواهد شد، مشکل تحریم تا حد زیادی، یعنی فشارهای تحریم تا حد زیادی خونسا خواهد شد و کاملا آماده هستند. یعنی مردم این مناطق، این کشورها کاملا آماده
آماده هستند که از کالاهای ایرانی استفاده بکنن، چون اشتراکات دارن با ما، ما رو به عنوان حامی و پشتیبان خودشون میدونن. اما از سوی دستاندرکاران و سیاست خارجی ما این امر به خوبی دنبال نشده، که یک ضعف عمده و مهم هست که من امیدوار هستم که در دولت حضرت آیت الله رئیسی با نگاهی که به مسائل منطقه دارن این ضعف جدی مرتفع بشه.
خیلی ممنونم. ما در خدمت های دکتر مرتضی رحیمی، سفیر سابق ایران در یمن و عمان هستیم به صورت تلفنی. آقای دکتر من سلام عرض میکنم. آقای دکتر صدای من رو دارید؟ آقای دکتر رحیمی صدای من رو دارین؟ خب ما با برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع تقویت دیپلماسی جبهه مقاومت و ترسیم چشماندازهای جدید در منطقه و جهان در خدمت شما هستیم. دو مهمان محترم در برنامه داریم، آقای دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن. 301035 شماره پیامک ماست. شما میتونید سوالات، نظرات و دیدگاه های خودتون رو در این درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین شما شماره تلفن 162 هم در خدمت شما هستیم. ما به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مرتضی رحیمی هستیم، سفیر سابق ایران در یمن و عمان. آقای دکتر من سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. آقای دکتر، موضوع برنامه رو که عرض کردم خدمتون، سوال ما این استش که چرا سهم ایران در بازارهای جبهه مقاومت در طول همین یکی دو سال اخیر که حالا قدری این کشورها وضعیتشون آرامتر شده اینقدر کم هست، و در مقابل کشورهایی مثل ترکیه که اتفاقا در نقطه مقابل جبهه مقاومت بودن سهم بیشتر نسبت به ایران دارن؟ چه موانعی وجود داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت جناب عالی و میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، عرض کنم خدمت شما اون چی که علت اصلی این موضوع برمیگرده به دو عامل داخلی و خارجی. عامل داخلی مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی ما و توان و ظرفیت‌هایی است که بخشاً بخش خصوصی باید داشته باشه و دولت‌ها بتونن به نحو احسن حمایت بکنن از شرکت‌های خصوصی، بخش خصوصی که بتونن در بازارهای کشورهای دوست و کشورهای نزدیک همسایه که به طور جدی دیپلماسی اقتصادی و دولت سیزدهم و شخص جناب آقای دکتر رئیسی و این متمرکز هست و تقویت اون هست. این سیاست در دولت‌های گذشته مورد توجه بوده، ولی ایشون به طور محوری این موضوع رو طرح کردن. یک بخش برمیگرده به شرایط داخلی و وضعیت اقتصاد کشورهای جبهه مقاومت و به طور مشخص وضعیت ایران، و نکته دوم عوامل خارجی تاثیرگذار در این جهت که مانع از این میشن که این پیوندهای اقتصادی بین جریانهای مقاومت در منطقه شکل بگیره و باعث تقویت مناسبات اونها و این پیوندها بشه. ولی لذا همه عوامل و نیروهای خودشون رو صرف میکنن برای اینکه حتی اعضای جبهه مقاومت رو از همدیگه تفکیک کنن. شما در طول سالهای گذشته ببینید در عرصه های مختلف با شاهد تلاش هایی هستیم که در حوزه های سیاسی امنیتی و اقتصادی فشارهایی که به کشورهای همسو و همراه جمهوری اسلامی را چه در حوزه آسیای غربی و چه در نقاط دوردست صورت میگیره در همین راستا است، برای اینکه این پیوندهای اقتصادی به نحو مطلوب و جدی شکل نگیره و باعث تقویت در واقع این بلوک و این مجموعه کشورها نشه. و البته یک نکته ای رو من میخوام عرض بکنم و اینجا که ما جبهه مقاومت رو نباید در 3-4 کشور منطقه در واقع محصور و منحصر بکنیم. حتی کشورهای رقیب ما هم اگر ما با سیاست های عدلانه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران داره و میبینیم در بسیاری از مواقع علی رغم بعضی از رفتارهای نامطلوب بعضی از همسایگان و دوستان داره و حتی رفقا و رقبای ما در منطقه خشتنداری میکنه و در برابر حرکت اونها واقعا واکنشی نشون نمیده، اینه که حتی اونها رو باید به جبهه مقاومت منظم کرد. کشورهای قدرت‌های برتر دو بزرگ دنیا به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی همین طرفش اینه که اعضای جبهه مقاومت رو هم کم کنن هم اختلاف داخل جبهه مقاومت ایجاد بکنن. بلذا ما می‌بینیم که فشارها به کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی عراق و کشورهای دیگه و حتی کشورهای دوردستی که همسوی با جمهوری اسلامی ایران هستن و شاهدش هستیم که زیادتر خواهد شد. ما باید بتوانیم در داخل زیرساخت‌ها و با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی که در ابعاد مختلف ایجاد شده در طول دهه‌های گذشته و علی رغم اظهارات غیر دوستانه ای که غیر کارشناسی که بعضی از افراد دارن حتی در جبهه داخل کشور با شاهد تحولات جدی در بسیاری از عرصه‌های تکنولوژیکی و علمی بودیم، بتوانیم اینها رو در میدان و در مرحله عمل نیز در واقع در مناسبات اقتصادی خودمون ازش استفاده بکنیم. در کشورهای ما شاهدیم به عنوان نمونه وقتی اینکه مناسبات قطر با کشورهای عربستان و امارات و مصر و بحرین به هم خورد، خب قطر نیازمند جدی همکاری های اقتصادی با ما شد در عرصه‌های مختلف، ولی ما نتوانستیم از بازار حتی کشوری مثل قطر که شدیداً نیازمند بود به نحو مطلوب استفاده بکنیم، به خاطر اینکه اون زیرساخت‌های لازم رو ما در داخل و شرکت‌های داخل بخش خصوصی ما نداشتن. ولی ترکیه توانست نه تنها در مثلا سوریه، ولی ترکیه توانست در اون دوره استفاده زیادی از اینجا ببره و با اینکه مرز مشترک آبی که ما با بخشداری اونها نداشتن، این نشون دهنده اینه که ما باید بیشتر توجه از مورد داخلی باید توجه بیشتر به زیرساخت‌های داخلی و خب برای تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای همسو و همراه در جبهه مقاومت داشته باشیم.
خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. در خدمت آقای دکتر مرتضی رحیمی بودیم، سفیر سابق ایران در یمن و عمان. به استدیو برمیگردیم. در خدمت آقای احمد دستمالچیان هستیم، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن. آقای دستمالچیان، در خلال بحث‌هایی که مهمانان محترم داشتن و شما هم اشاره کردین درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای جبهه مقاومت بحث شد، شما چون حالا سابقه سفارت دارین و شاید اطلاعات دقیق‌تری هم حتما در این مورد دارید، بفرمایید که اصلا این کشورهای حوزه مقاومت چه ظرفیت‌های اقتصادی دارن؟
اصلا من راجع به سوال قبلی یه توضیح مختصری عرض بکنم. ببینید که از موانع بسیار مهمی که نتونسته این همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای محور مقاومت شکل بگیره برمیگرده به نوع بینشی که حکومت‌های قبلی در ایران داشتن، به خصوص دولت قبل. دولت قبل همه فرصت‌ها و همه انرژی مملکت را گذاشت در سبد برجام و نه برجامی فرجام شد و نه کاری دیگه. این خیلی مهم است که دولتی که سر کار میاد با چه بینشی بیاد. الان این دولت آقای رئیسی این توجه را داره. ببینید اصلا مقاومت یک ابزار استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هست، منهای ابزار ایدئولوژیک که ایران پیگیری میکنه. اصلا ما برای اینکه در حوزه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی نفوذ داشته باشیم باید جبهه مقاومت را تقویت کنیم. برای حفظ امنیت ملی کشور باید این محور تقویت بشه. خب شاید یکی از دلایلش همینی که عرض کردم، این بینش کافی و توجه کافی نبوده. دوم بحث زیرساخت‌ها رو خوب اشاره کردن. اما در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید الان جمهوری اسلامی ایران در اکثر عرصه‌های حیاتی و زیرساختی حرفی بسیار خوبی را برای گفتن داره. در عرصه‌های تکنولوژیکی شما می‌بینید، در نانو، در سلول‌های بنیادی، در مسائل بهداشتی، در دارو و در عرصه عرض کنم دانش بنیان‌ها، پهنه وسیعی از دانش بنیان‌ها که ساختار اساسی آینده را تشکیل می‌دهند، ایران دست بالا رو داره. و همچنین در عرصه نظامی ما جزو کشورهای 10 کشور اول دنیا در موشک و پهباد هستیم و در سایر عرصه های همه عرصه های تکنولوژیکی حساس نظامی را الان جمهوری اسلامی ایران بهش مسلط و برتره. در آب شما بگیرید، در برق بگیرید، در صنعت بگیرید، هر چی که لازم باشه جمهوری اسلامی ایران داره و این خدمات فنی مهندسی باید ببینید. من اینجا یه مطلب دیگه را عرض بکنم، نقش سفارتخونه های ما در این کشورها بسیار اهمیت داره. لذا بنده معتقدم در دیپلماسی همسایگان بهترین و قوی ترین و با تجربه ترین سفرهای ما باید حضور داشته باشن که بتونن این بازار را شکل بدن، سازماندهی بکنن و عرض کنم که بازارهای ایران و کشورهای همسایه با هم دیگه همخوان کنن. الان ببینید ما بدون این که زیر ساخت‌های کافی داشته باشیم، روابط ما با عراق 13 میلیارد دلاره. به مراتب ما میتونیم بالاتر از این ظرفیت کار بکنیم. در سوریه میتونیم، در لبنان میتونیم، در افغانستان هم میتونیم. یه بخش دیگه هم که بنده اینجا اشاره بکنم به عنوان مانع، بوروکراسی پیچیده است که در ایران حاکمه. یعنی به محضی که بخش خصوصی بخواد حرکت بکنه و در این بازارها حضور پیدا بکنه، با موانع متعدد بوروکراتیک برخورد میکنه و کارش زمین مونه، حمایت نمیشه. به نظرم دولت آقای دکتر رئیسی باید در جهت تنویر افکار عمومی و در جهت ایجاد عزم و اراده برای ایجاد این بازاری که دور ما هست و خداوند این سفره بسیار پربرکت و پرنعمت را برای ما گشوده، ببینید در بالا آسیای میانه و قفقاز داریم، در شرقمون افغانستان را داریم، در عرض کنم که غربمون عراق و کشورهای محور مقاومت را داریم و در آینده نزدیک یمن را داریم. این چطور میشه؟ بذارید من اینم را عرض میکنم. وقتی که این بازار شکل بگیره، طبیعی است که دست برتر جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه بیش از اینی که هست باز میشه، بالاتر میره و اون موقع است که میتونیم یک گفتگوی بسیار مهم و جامع و مشترک با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ایجاد نظام امنیتی و سرمایه گذاری و توسعه داشته باشیم.
آقای دستمانچیان، حالا شما یه نکته مهمی رو اشاره کردید، هم در مورد نوع نگاه دولت قبلی و هم در مورد موانع و اون موانع و مسائلی که وجود داره در بحث‌های مختلف. اما من این نکته دیگه رو به شما اشاره بکنم. حالا از اتحالی در سفارت حضور داشتین، شاید مهمتر از اون بحث رایزن‌های اقتصادی باشه. ببینید من یه آماری رو برای شما بخونم. اینجور که من آماری که من دارم، ایران فقط 6 تا رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داره. 2 تا رایزن در بغداد و بصره داره، 1 رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان داره. حالا مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، تعداد رایزنان در کشورهای نظیر سوئد 235 نفره، چین 221 نفره، آلمان 213 نفره، هند 198 نفره، فرانسه 156 نفره، آمریکا 150 نفر. یعنی اگه میانگینی بخوایم بگیریم 30 برابر تعداد رایزنهای ایران اونها رایزن دارن. چرا در وزارت خارجه این اتفاق افتاده؟ در هیچ دولتی ها لااقل تا الان هم تو دولت آقای رئیسی هم اتفاق نیفتاده.
یه مشکل به اتفاقا دیروز جلسه مهمی بود همین بحث میکردیم. ببینید اولا وزارت خارجه ساختارش بر مبنای اقتصادی نیست، یعنی باید یک ساختار جدید و تعریف جدید داشته باشه. دوم مأموریت پیدا کنه، سوم اختیارات کافی پیدا کنه، چهارم این عزم و اراده در وزارت خارجه‌ای که صاحب اختیار هست و صاحب مأموریت جدید